ثانیه‌های آغازین سه‌شنبه 18 شهریور 1399 هست و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما که در این وقت شب همراه ما در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. خوش آمد میگم به شما. با همکارانم در تحریریه رادیو فردا با گزارش‌ها و مطالب متنوعی همراه شما هستیم. اجازه بدید اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. شب بخیر همراهان رادیو فردا. بیمارستان شریته برلین محل مداوای الکسی ناوالنی از منتقدان سرشناس رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که او از حالت کما خارج شده و به صدای افراد واکنش نشان می‌دهد. در بیانیه این بیمارستان گفته شد که آقای ناوالنی دیگر به دستگاه تنفس مصنوعی نیاز ندارد. در این ارتباط پزشکان بیمارستان شریته گفتند که هنوز برای اظهار نظر در مورد عواقب مسمومیت شدید الکسی ناوالنی زود است. آقای ناوالنی حدود دو هفته پیش در پروازی در مسیر سیبری به مسکو به شدت بیمار شد. هواپیما توقف اضطراری کرد و او به بیمارستان منتقل شد. آقای ناوالنی پس از دو روز تحت فشار خانواده و همکارانش به آلمان منتقل و در بیمارستانی در شهر برلین بستری شد. دولت آلمان چند روز پیش اعلام کرد که آزمایش‌های جدید وجود یک ماده سمی اعصاب را در بدن الکسی ناوالنی ثابت کرده است. سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه ایرانی در بیانیه مشترکی با انتقاد شدید از جمهوری اسلامی که به گفته آنها در هراس از خیزش اعتراضی مردم وحشت آفرینی می‌کند، خواستار لغو حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی و از معترضان تظاهرات مرداد 97 شدند. اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، حزب چپ ایران، فدایان خلق و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در بیانیه خود با توجه به خطر اعدام نوید افکاری خواستار پایان دادن به سرکوب، زندان و آزار زندانیان سیاسی شدند. نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران که در پی اعتراضات مرداد 97 بازداشت شد، به اتهام قتل یک مامور امنیتی به دو بار اعدام، 6 سال و نیم حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. وحید و حبیب برادران او نیز هر یک به 54 سال و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. برادران افکاری میگویند اعترافاتی که در طول دوران بازداشت برای اقرار به مشارکت در قتل یک مامور امنیتی از آنها گرفته شده زیر فشار شکنجه بوده است. دولت بلاروس روز دوشنبه اعلام کرد پلیس این کشور بیش از 600 تن از تظاهرکنندگان روزهای شنبه و یکشنبه را بازداشت کرده است. شورای هماهنگی مخالفان الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس گفت که ماریا کولسنیکووا یکی از اعضای بلندپایه‌اش همراه تعدادی دیگر در مرکز شهر مینسک پایتخت این کشور از سوی اشخاص ناشناسی روبوده شده است. در این ارتباط سویتلانا تیسیخانوفسکایا رقیب اصلی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس گفت که روبودن این اشخاص تلاش برای اخلال در فعالیت شورای هماهنگی است. در پی اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری 19 مرداد تظاهرات علیه او در بلاروس شروع شده که همچنان ادامه پیدا کرده است. دیوان محاسبات کشور روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد اعلام کرد قرارداد و قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی باید لغو شود. در این بیانیه به تخلفات و انحرافات در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه و وضعیت آن اشاره شده است. دیوان محاسبات از سازمان خصوصی سازی خواسته که قرارداد را فسخ و وضعیت شرکت را تعیین تکلیف کند. شرکت نیشکر هفت تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو همراه تعداد دیگری به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم هستند.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و سپاس از شما که همراه هستید با ما در رادیو فردا. اما شکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید.
با
ورود نیروهای مسلح به توسعه پیام رسان‌ها. وزیر ارتباطات ایران میگوید نگران قطع اینترنت و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی نباشید.
صحبت آقای جهرایی به نظر بیشتر تعارفه، چون ایشون قبلا از این حساس زیاد زده در مسئله فیلترینگ و قول داده بود که فیلترینگ رو کم بکنه یا حالا تسهیل بکنه، هیچ اتفاق هم نیفتاد. این بیشتر من رو تعارف میدونم. ولی
وزیر خارجه سوئیس که به تهران سفر کرده با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد. مقامات ایران میگویند تنش بین آمریکا و ایران محور گفتگوها نبوده.
بعد از بازگشت از سفر وزیر خارجه سوئیس خانه‌ها مجبور هست بخشی از اون چه که مطرح شده در رسانه‌های اروپایی یا برای دولت خودش افشا بکنه و اون وقت ما موضوعات بیشتری رو خواهیم دید.
و عقب نشینی آموزش و پرورش. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست.
ما از اول نگفتیم الزامی به حضور دانش آموزان هست، گفتیم که اولویت ما آموزش حضوری است و ترجیح ما آموزش حضوری است.
همراه ما باشید در مجله نیمه شب رادیو فردا تا درباره این مطالب و بیشتر از اینها بشنوید. افت شدید شاخص بورس تهران بالاخره رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی احضار کرد. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ایران قرار است روز سه‌شنبه به پرسش‌های اعضای این کمیسیون در باره افت و خیز شدید شاخص بورس تهران پاسخگو باشد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
حکایت بازار بورس تهران حکایتی است که به کلافی سردرگم بدل شده است. آیا بازاری مستقل است یا دستگاری می شود و چگونه؟ سوالاتی که همچنان به رغم وجود برخی شواهد بی پاسخ ماندند، اکنون مجلس نشینان را به واکنش واداشته. روز دوشنبه کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از احضار حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به این کمیسیون خبر داد.
به خاطر اینکه این روند کاهشی بورس رو ما شاهد هستیم و خیلی هم تأسف بار هست و ای کاش شاهد این نوع کاهش ها نبودیم، جناب آقای دکتر قالیباف عصر رو فردا یعنی سه‌شنبه برای کمیسیون ما احضار کردیم. امیدوارم انشاءالله ایشون پاسخ مناسب و اقناعی بدهد برای کمیسیون، برای در نتیجه خواسته های مردم.
ناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس اول شهریور ماه در یک توییت نوشت که حدود 1,500,000,000,000 تومان از ارزش بورس تهران که سرمایه مردم و معادل 25% از ارزش کل آن است پودر شده و از دست رفته است. اما علت ریزش بازار بورس تهران که پیشتر با رشدی بی سابقه روبرو بود چیست؟ محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سه روز پیش در یک برنامه تلویزیونی گفت که بر اساس گزارش‌هایی که به دستش رسیده در بازار بورس دستکاری می‌شود. او از ورود روزانه 1,000,000,000,000 تومان به این بازار نیز خبر داد.
تو الان ما یه نگرانی جدیمون از دستکاری بازار هست. مستظری در دنیا قواعد و مقرراتی در این حوزه وضع میکنن که اگر دستکاری اتفاق بیفته یعنی اطلاعات غلط دادن به مفهوم گمراه کردن برای حوزه سرمایه گذاری، یعنی چیزی که وجود نداره رو ایجاد بکنیم. متاسفانه در گزارشی که ما داریم بخشی اتفاقات رقم خورد.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز نگرانی از احتمال دستکاری و وجود شواهدی در فضای مجازی گفته سرمایه‌های گروه بزرگی از مردم در معرض نابودی است. این نماینده مجلس در توضیحات بیشتر نیز گفته است که قیمت بخشی از سهام عرضه شده با واقعیت‌ها همگون نبوده.
اون روندی که ما در طی ایام اخیر رصد کردیم بیانگر اینه که بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های بورسی مبتنی بر عملکرد واقعی اقتصاد کشور عمل نکرده و طبیعتاً افزایش بخشی از این قیمت‌های سهام در حوزه بازار سرمایه متناسب با واقعیت‌های اون اطلاعات اقتصادی و صورت‌های مالی نبوده.
برغم آنکه بر اساس گفته‌های برخی مقامات جمهوری اسلامی و بسیاری از اقتصاددانان عملکرد بازار بورس تهران چندان حرفه‌ای نبوده و اقتصاددانان مدتی است که به شهروندان درباره به خطر انداختن همه سرمایه خود در بازار بورس به امید برد هشدار داده‌اند، اما فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی دو روز پیش در اظهاراتی خواسته اجازه دهند تا بازار سرمایه به گفته او همچنان حرفه‌ای عمل کند.
امیدوارم اجازه بدن بازار سرمایه همچنان به صورت حرفه‌ای اداره بشه، از مداخلات سیاسی در امان بمونه و عده‌ای کم لطفی نکنن برای بهره برداری سیاسی، به اظهار نظرهای اقدام نکنن که این بازار رو دچار قطش و آسیب بکنن.
حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا بازار بورس را کازینوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی می‌داند.
ریزش بورس امر غیر منتظره نبود. در شرایطی که هم تولید ملی، هم اشتغال، هم تورم رکود و هم فرار سرمایه اقتصاد ملی را تهدید می‌کند، رشد شاخص بورس از امری غیر از تولید ثروت حکایت می‌کند. واقعیت این است که دولت مضطر است و به هر راه می‌کوشد کسری حدود 280 تریلیون تومانی مالی امسال را تأمین کند. از سوی دیگر نگران از شورش تهی‌دستان، حدود 40 میلیون دارنده سهام عدالت را باید رام کند. بدین روی تلاش دولت برای ایجاد جاذبه برای بورس کاملا قابل فهم است. اگر حجم بورس به 9000 تریلیون تومان، یعنی دو برابر تولید ملی کشور میرسد، امر غیر طبیعی نیست. دولت میکوشد حدود 1000 تریلیون تومان نقدینگی مازاد رو مهندسی کند، بخشی رو منتقل کند به تهی‌دستان که از شورش آنان هراس دارد و بخشی رو به درد تامین کسری مالی خودش بزنه. ولی در این میون ورود به بورس که در ایران حالت کازینوی نهادهای رسمی رو داره، کاری است که باید با نهایت احتیاط انجام بگیره. یعنی پولی رو میشود در بورس سرمایه گذاری کرد که از دست دادن اون کمر اقتصاد فرد رو نشکنه. در این میون طبیعی سرمایه داران سرمایه گذاران بزرگی هستند که اونا هم وارد قضیه هستند و ضرر می کنند، ولی اونی که از پا می تونه در بیاد طبقات متوسطی است که با اندک اندوخته ای وارد بازار شدن، و توصیه هر اقتصاددان مسئولی همواره این بوده است که بدون مشورت و بدون آگاهی با سازوکار بورس وارد بورس نشید.
شاخص بورس تهران نزدیک به 2 سال روندی صعودی داشت، اما از 20 مرداد ماه چند سقوط شدید را به ثبت رسانده که نگرانی ها در مورد سرمایه گذاران خرد را به شدت افزایش داده. مردم ایران در سال جاری بیش از 40 تریلیون تومان در بورس تهران سرمایه گذاری کردند و افت شاخص بورس بر بسیاری از مردم که به دلیل تنگ دستی و عدم توازن میان درآمد و مخارجشان به دنبال کسری بودجه خانواده به تازگی وارد بورس شدند را با ضررهای هنگفت مواجه کرده است.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ایران روز سه‌شنبه به مجلس میره تا درباره افت شدید شاخص بورس تهران پاسخ بده به پرسش‌های نمایندگان. گزارش الهه روانشاد رو هم در این باره شنیدید. اما وزیر ارتباطات ایران از پذیرش پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح برای توسعه برخی زیرساخت‌های مربوط به موتور جستجو خبر داد. محمد جواد آذری جهرومی همزمان ورود این نهاد نظامی به بحث پیام‌رسان‌های اینترنتی را هم اعلام کرد. گزارش سیاوش سعادتیان را بشنوید.
طرح موسوم به ساماندهی یا محدودسازی شبکه‌های اجتماعی در ایران همچنان در کشور خبرساز است. 2 هفته پیش بود که تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را به هیئت رئیسه ارائه کردند که بر اساس آن بر پیام‌رسان‌های اجتماعی نظارت صورت خواهد گرفت و به گفته آنها ساماندهی خواهد شد. این طرح که به امضای 40 نماینده مجلس ایران رسیده، شامل احکام مجازات نقدی و حبس برای کسانی است که بدون مجوز از پیام‌رسان‌های اجتماعی فیلتر شده استفاده کنند. در پی اعتراض‌های سراسری در سال‌های اخیر در ایران، برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام به دستور مقام‌های ایران فیلتر شدند. پیش از آن هم شبکه توییتر در ایران به همین سرنوشت دچار شده بود. رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران این هفته گفت که قصدی برای قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد، اما به گفته او اگر پلتفرم‌ها در فضای مجازی با خط قرمزهای جمهوری اسلامی هماهنگ نباشند، فیلتر خواهند شد.
قرار شبکه ملی اطلاعات ایران این نیست که فیلتر بکنه در ابتدای امر. البته اگر از قوانین ایران تبعیت نکنند و بر روی به اصطلاح پلتفرم هاشون موارد به اصطلاح غیر قانونیشون به حدی باشه که تولید مسئله اجتماعی، فرهنگی یا امنیتی بکنه، خب در اون موقع تدابیری در جهت ممکنه پالایش اون پلتفرم ها صورت بگیره.
دیروز هم وزیر ارتباطات ایران از ورود نیروهای مسلح به آنچه توسعه پیامرسان ها خواند خبر داد. محمد جواد آذری جهرمی گفته که ستاد کل نیروهای مسلح برای توسعه برخی زیرساخت های مربوط به موتور جستجو پیشنهاد کمک داد که وزارت ارتباطات این پیشنهاد را پذیرفت. حکومت ایران سالهاست که طرحی را دنبال می‌کند که بر مبنای آن اینترنت داخلی یا ملی جایگزین اینترنت جهانی شود. هدف از راه اندازی اینترنت ملی نظارت بر ارتباطات در این شبکه در داخل کشور و کنترل دسترسی به شبکه جهانی است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه امسال برآورد کرد که تا سال گذشته مجموعاً حدود 19000 میلیارد تومان صرف ایجاد اینترنت ملی شده باشد. در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که در مجلس مطرح شده، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم جزء هیئتی است که بر عملکرد پیام‌رسان‌ها نظارت می‌کند. طرح مجازات افرادی که از پیام‌رسان‌های غیر مجاز استفاده کنند در حالی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده که شماری از امضا کنندگان این طرح در شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر شده در ایران فعال هستند. از جمله این نماینده مجلس فاطمه محمد بیگی که در توییتر حساب کاربری دارد و از آن استفاده می‌کند. صحبت‌های او در مورد لزوم ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در ایران اخیراً خبرساز شده.
و امروز داشتم بردن مدرسه و من گفتم برید مثلا در سامانه شاد. خب من یه نگرانی دارم، میگم نکنه بچه من که با فضای اندروید آشنا میشه. من تا الان بچه‌مو نذاشته بودم با این فضا خیلی آشنا بشه، به این دلیل که فکر میکنم برای سلامتی روحی و اخلاقیشون لازم نیست تا ورود پیدا کنم، بزرگ بشن یاد بگیرن مواجهه با خطر رو بعد وارد بشن. اما من نگرانم مامانه مادر نکنه در فضای اندروید بچه من وارد اینترنت بشه، محتواهای مستحکم ببینه.
گفته های این نماینده مجلس با طعنه شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد که می‌گویند نمایندگانی که تفاوت سیستم عامل موبایل با شبکه اینترنت را نمی‌دانند چگونه می‌توانند برای آن قانون وضع کنند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گزارش سیاوش سعادتیان رو شنیدید. گفتگویی من داشتم با محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری اینترنت ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیدم چرا ستاد کل نیروهای مسلح به بحث زیرساخت‌های اینترنت ایران ورود کرده.
من در مجموع نمی‌بینم که این چه نفعی میتونه داشته باشه که نیروهای مسلح وارد این جریان بشن، برای اینکه اولا منظور نیروهای مسلح اینو فکر کنم باید تصریحش کرد. منظور من فکر میکنم ارتش این وسط نقش خاصی نداره. ارتش به این مسئله دخالت نکرده و منم امیدوارم کماکان همینطور خودشو دور نگه داره. منظور در واقع سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه و این نیروها هستن. اینا هم سالهاست تو جریان هستن، از اولم دست داشتن با شرکت دارن. این که هنوز روشن نیست که هدف چیه که همچین چیزی از طرف ستاد ارتش میاد یا پیشنهاد از طرف مجلس مطرح میشه و اتفاقا کسایی مثلا تو مجلس اینو مطرح میکنن که خودشون در واقع سپاهیان یا ارتباط در واقع اطلاعات سپاه دارن. حالا از زبان ستاد مشترک صحبت میکنن، این مقدار جای ابهام داره. در مجموع من هیچ نظر خاصی در این مسئله نمیبینم، چون نیروهای مسلح چه توانایی خاصی دارن که تا به حال ازش استفاده نشد.
تازه ترین طرحی که با امضای 40 نفر به مجلس رفته با عنوان طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، گفته میشه که یکی از سخت‌ترین طرح‌ها هست در زمینه سیاست‌های اینترنتی در کشور و قرار هستش که بر اساس خصوص این طرح در واقع نظارت و کنترل وجود داشته باشه و اینترنت محدود بشه در کشور. این در حالی هستش که آقای جهرومی گفته که نگرانی در مورد قطعی اینترنت و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی وجود نداره و ستاد کل قرار هستش که حتی کمک هم بکنه در زمینه پیام رسان‌ها.
این صحبت آقای جهرمی به نظرم بیشتر تعارفه، چون ایشون قبلا از این حرف زیاد داده در مثلا فیلترینگ و قول داره که فیلترینگ رو کم بکنه یا رو تسهیل بکنه، هیچ اتفاق هم نیفتاد. این بیشتر من رو تعارف میدونم، ولی در رابطه با مسئله پیام رسان ها اینا حکم از اسلامی به هر حال شاید بیش از 10 سال تو این زمینه داره سرمایه گذاری سنگین میکنه تحت عنوان های متفاوت، اینترنت ملی و خیلی صحبت ها، این هم در ادامه همون هست و پیام رسان ها در هر صورت همشون در سیستم فیلترینگ هستن به جز دوتاشون که اینستاگرام و واتساپ باشن، بقیه همه فیلترن و کماکان مردم دارن ازش استفاده میکنن. این نشون در این هستش که سیاست فیلترینگ و محدود کردن پیام رسان ها به کل شبکه های اجتماعی در مجموع شکست خورده. الان فقط صحبت در سر واتساپ و اینستاگرام هست که بخوان اینها رو فیلتر بکنن نکنن و کلا در این رابطه هم نیروهای مسلح وارد بشن به نظر من هیچ مسئله خاصی پیش نخواهد آمد و اونها هیچ توانایی خاصی ندارن که تا به حال استفاده نکردن. به هر حال سپاس دارن که تو این جریان هست. من در مجموع چیز خاصی نمیبینم، حداقل از زاویه با تشدید فیلترینگ یا تسهیل فیلترینگ کلا در زاویه فنی به نظر من ورود نیروهای مسلح هیچ تاثیر خاصی نخواهد گذاشت و احتمالا اینجا صحبت های دیگری مطرح هستش. حالا شاید بستر انتقال قدرت از اینجا به اونجا یا بود جاهایی احتمالا میخوان تعریف کنن که از اینجا به اونجا پروژه های تعریف بشه و یه دین وسط زین اف بشن. سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با فیلترینگ اینترنت از همون ابتدا شکست خورده هست و کماکان خواهد بود به نظر.
این آقایون فکر میکنن چون الان پشت روسیه و چین رفتن پنهان شدن دیگه بقیه دنیا قدرتی ندارن که بخوان اینا رو مجازات کنن، در صورتی که مطلقا چنین چیزی نیست. به محضی که چین و روسیه امتیاز لازم رو از دنیای غرب گرفتن، بلافاصله پشت جمهوری اسلامی رو خالی میکنن، چیزی که بارها و بارها اتفاق افتاده و تجربهش در تاریخ ثبت شده و اون موقع این آقایون باید دنبال سوراخ موش بگردن به قیمت چند میلیارد، البته چند میلیارد دلار یا یورو، چون پولی که درست کردن ارزش نداره.
بازم این قوه قضاییه بیگناهان اینو میخواد بکشه. این نوید افکاری ببین چه بلایی بر سر برادرشون آوردن که برادر رو بر علیه برادر شهادت بده. ببین چه شکنجه های اینا کردن، این خانواده مظلوم و گیر آوردن و بیگناه میخوان نابودشون کنن. بابا بس کنید دیگه، بخششتون کجا رفت؟
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برای ما خیلی کمک
کرد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
با افزایش انتقادها از بازگشایی مدارس در ایران، وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه اعلام کرد که حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست. بازگشایی مدارس از روز شنبه هفته جاری در ایران نگرانی‌های بسیاری را برای خانواده‌ها و آموزگاران ایجاد کرده و برخی از خانواده‌ها از فرستادن فرزندان خود به مدرسه خودداری کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در روزی که خبرها از جمع‌آوری امضا برای استیضاح محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش ایران در مجلس حکایت دارد، این مقام دولتی از الزامی نبودن حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد. محسن حاجی میرزایی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
ما از اول نگفتیم الزامی به حضور دانش آموزان هست، گفتیم که اولویت ما آموزش حضوری است و ترجیح ما آموزش حضوری است. اما شنیده شد که برخی از مدارس غیر دولتی یا حتی بعضی از مدارس دولتی الزام کرده بودند که حتما دانش آموزان باید بیان حضور پیدا بکنن.
با این حال به رغم نگرانی‌های مطرح شده در روزهای اخیر در خصوص شیوع کرونا در مدارس، وزیر آموزش و پرورش ایران مدعی شد آموزش حضوری به دلایلی مناسب‌تر است.
اگر کسانی به هر دلیلی ترجیح میدن به صورت غیر حضوری آموزش ببینن اشکالی نداره، اما در هر صورت آموزش حضوری در مدارس ما برقرار خواهد با هر تعدادی از دانش آموزان که حضور پیدا بکنن. ما اولویت رو به آموزش حضوری میدیم. مدارس ما در سراسر کشور فعال هستند و آموزش حضوری درشون جریان داره.
در روزهای گذشته انتقادات زیادی نسبت به بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس همزمان با شیوع کرونا در بسیاری از مناطق ایران به دولت حسن روحانی وارد شده است. مینو مهرز، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا، در تازه ترین واکنش باز شدن مدارس را اقدامی عجولانه عنوان کرد.
منم متعجب موندم، برای اینکه به خصوص دو هفته زودترش خیلی چیز بود، اقلا میذاشتن این دو هفته بگذره. شما الان منتظر دوباره موج بعدی، این همه میلیون ها نفر که مسافرت رفتن و مراسم تاس و عاشورا رو یه عده رعایت کردن، خب تجمع نداشتن، ولی خیلی جاها تو شهرستان و تهران داره خودشو نشون میده. خب بعد یه دفعه این وسط مدارس هم باز بشه، یه مقدار به نظر من حتی در زمان شروعش ذره عجله کردن. اینه که من واقعا دو هفته شروع کردنش اصلا صحیح نبود با این شرایط. خب بعدش میلیون ها نفر دیگه خطر خواهند بود، برای اینکه بچه ها معمولا بدون علامت میگیرن و بعد میان خب به خانواده میدن.
مدارس در ایران از روز شنبه هفته جاری باز شدند و به نظر می رسد بسیاری از خانواده ها هنوز برای فرستادن فرزندان خود به کلاس های درس به نتیجه قطعی نرسیدند. از سوی دیگر برگزاری کلاس های مجازی در شبکه اینترنتی آموزش و پرورش نیز با انتقادهای زیادی روبرو شده، چرا که منتقدان می گویند دسترسی دانش آموزان به اینترنت و دیگر وسایل ارتباط جمعی در کشور به ویژه در مناطق محروم یکسان نیست. بر اساس آمار غیر رسمی گفته می شود که 3 میلیون دانش آموز ایرانی امکان دسترسی به شبکه آموزش اینترنتی را در کشور ندارند. اعلام این دست از نگرانی ها ناظر به ادامه وضعیتی است که شیوع کرونا باعث شده بسیاری از مناطق ایران یا در وضعیت قرمز یا هشدار قرار داشته باشند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز دوشنبه اعلام کرد دست کم 28 استان ایران در شرایط هشدار و قرمز قرار دارند.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2152 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1116 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. طی 24 ساعت گذشته 117 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 22410 نفر رسیدن.
ماهاست که طبق آمارهای رسمی در ایران شمار مرگ و میر روزانه از کرونا 3 رقمی است. ضمن آنکه همین میزان تلفات بالای ناشی از کووید 19 در ایران از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی مورد تردیدهای جدی قرار گرفته و شمار تلفات را چندین برابر آمارهای رسمی برآورد می‌کنند.
بله، پس از حاشیه‌های بسیاری که بازگشایی مدارس به دنبال داشت، حالا وزیر آموزش و پرورش میگوید که حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست. اما ایگناسیو کاسیوس، وزیر خارجه سوئیس، در سفر 3 روزه خود در ایران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود ملاقات کرد. مسائل اقتصادی، صلح و حقوق بشر از جمله محورهای این گفتگوها عنوان شده. با اینکه جزئیات بیشتری درباره گفتگوهای دو کشور منتشر نشده، اما ایران گفته این سفر ارتباطی با تنش‌های بین ایران و آمریکا ندارد و بیشتر مربوط به روابط دو جانبه دو کشور و به طور ویژه کانال مالی سوئیس است. با وجود تأکید مقامات آقای ظریف در توییتی پس از دیدار با همتای سوئیسی خود نوشت که از تلاش‌های سوئیس برای کاستن از آثار خرابکاری ایالات متحده تقدیر می‌کند. حسن روحانی هم در صحبت‌هایش در دیدار با وزیر خارجه سوئیس بارها به موضوع آمریکا اشاره کرد. گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی در دانشگاه کارولینای شمالی، و دلیل این اصرار مقامات ایرانی را جویا شدم.
ایران در هیچ موردی در
رابطه با سیاست خارجی خودش به صراحت موضوعات رو مطرح نمی کنه و احتمالاً این اصلا پیش شرط این نوع مذاکرات هست که طرف مقابل هم تا رسیدن به نتیجه مطلوب راجع به اون خیلی صحبت نکنه. با این همه شما از محتوای صحبت‌های وزیر خارجه ایران، رئیس جمهوری، اطرافیانشون همه راجع به این قضیه می‌بینید و اصلا خود این بحثی که روش عمده می‌کنند و میگن مسئله سازوکار راه اندازی تضمین پرداخت پول صادرات تجار هست و نمیدونم مواد غذایی و دارو باید صادر و وارد بشه، اینها هم خودش به آمریکا مربوطه. و فراموش نکنیم که هیئت شخص مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قبل از اینکه آقای ایگناسیو کاسیوس وزیر خارجه سوئیس به تهران سفر بکنه با ایشون گفتگوی تلفنی طولانی داشته و این همزمانی این تلفن با سفر در سنت دیپلماتیک اصلا یعنی که یک طرف داره یک پیغامی رو برای طرف دیگر میبره و یا میخواد از اون طرف پیغامی رو بیاره. منتها برای هر دو طرف با توجه به انتخابات آمریکا، ریاست جمهوری آمریکا اینها یک معذوریت های وجود داره که نمیخوان علنی بکنن. قطعا بحث آمریکا، بحث برجام، اینها در ضمن این مسائل مطرح میشه، ولی اون چیزی که به مطبوعات و به رسانه ها گفته میشه تاکید روی سازوکار تجاری بشر دوستانه.
آقای روشندل، سوئیس به لحاظ رابطه‌ای که در طول این سالها با ایران داشته چه نقشی میتونه داشته باشه یا چه امکانی میتونه داشته باشه برای گشایش راه‌های بین ایران و به طور کلی جهان غرب؟
سوئیس 100 سال با ایران رابطه دیپلماتیک داشته و در بسیاری از مواقعی که این رابطه ایران با غرب و اروپا پرتلاطم بوده سوئیس در اونجا حضور داشته و رفتار میانه روی داشت، به دلیل اینکه سوئیس کشور بی‌طرف بوده حتی در سازمان ملل، این رابطه رو تونسته حفظ بکنه. وقتی که سفارت عربستان سعودی آتش زدن ایرانیا و کنسولگری رو در مشهد آتش زدن، سوئیس شد حافظ منافع عربستان، قبلا هم که از دهه 80 حافظ منافع آمریکا بود. بنابراین میتونه نقش بسیار حساسی رو در مبادله شرایط طرفین بازی بکنه و اگر موقعیت مناسب باشه میتونه حتی موجب آشتی طرفین یا نزدیک شدن طرفین یا ارتقای سطح موجود به سطح مطلوب بازی بکنه. من خیال میکنم که بعد از بازگشت از سفر وزیر خارجه سوئیس خاناخا مجبور هست بخشایی از اون چه که مطرح شده در رسانه‌های اروپایی یا برای دولت خودش افشا بکنه و اون وقت ما موضوعات بیشتری رو خواهیم دید و نه فقط اون چیزی که در رسانه‌های ایران در موردش صحبت میشه.
آقای روحانی، در سیاست دوست یا دوستی وجود ندارد، فقط منافع وجود داره.
نسبت به نحوه اداره مهد و کودک ها و پیش دبستانی ابراز نگرانی شده و ابراز عدم رضایت. کار نداریم به این که به حق است و یا ناحق. آیا در مورد کودکان کار و بلاهایی که بر سر اینها میاد و آسیب‌های اجتماعی که بر این نحوه اداره امور نوجوانان و کودکان بار هست ابراز نگرانی شده یا نه و نباید بشه؟ اونها هم کودک هستن، اونها هم آینده ساز ایران میخوان باشن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر تلگرام، راه دیگر ارتباط با ما 2042-02-2112-2113 شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فرداست. اما در این قسمت از مجله نیمه شب اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم مهتاب وحیدیراد و با او به ملاقات یک زندانی بریم، زهرا محمدی، فعال مدنی و مدرس زبان کردی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند.
این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
کارشناسی ارشد رشته جغرافیایی سیاسی دارد و علاقه‌مند به فرهنگ و موسیقی کردی است. فعال مدنی 29 ساله اهل سنندج که بیشتر فعالیت‌هایش فرهنگی بوده، اما حالا سایه سنگین حکم 10 سال زندان بالای سر اوست. نامش زهرا محمدی است. خانواده‌اش او را زارا صدا می‌زنند. او مدرس زبان کردی است و از بنیانگذاران انجمن نوژین، انجمنی فرهنگی اجتماعی با مجوز رسمی از دولت. او در سال 1390 این انجمن را پایه‌گذاری کرد تا به علاقه‌مندان زبان کردی بیاموزد، تا جوانان تشنه دانستن را دور هم جمع کند برای کتابخوانی و بحث‌های ادبی و فرهنگی. اما دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فعالیت‌های او را جرم تشخیص داد. زهرا محمدی دوم خرداد ماه سال 98 بازداشت شد. بیش از 6 ماه زندانی بود تا اینکه در آذر ماه 98 با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد. جلسه محاکمه‌اش 2 ماه بعد در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد و قاضی سعیدی او را محکوم کرد. 10 سال زندان تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تحت عنوان اتهامی تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی. 10 سال زندان برای این فعال مدنی که جمع‌آوری و ارسال کمک برای سیل‌زدگان استان لرستان و زلزله‌زدگان کرمانشاه از دیگر فعالیت‌های سال‌های اخیر اوست. افزایش بیکاری، اعتیاد و خودکشی در میان جوانان از دیگر دغدغه‌های این زن جوان است که در سال‌های اخیر همواره در راه اطلاع رسانی در این باره فعال بوده. فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و قانونی که دادگاه آنها را مصادیق اتهامی امنیتی برای او دانست. و حالا زهرا محمدی و همسرش منتظر حکم قاضی دادگاه تجدید نظرند، حکمی که سرنوشت سال‌های پیش روی آنان را تعیین خواهد کرد.
بله، با مهتاب وحیدی‌راد همراه شدیم و درباره زهرا محمدی شنیدیم، زندانی که فعال مدنی و مدرس زبان کردی است. اما در میان تشدید تنش‌ها بین آتن و آنکارا، سومین روز رزمایش سالانه ارتش ترکیه در جمهوری قبرس شمالی در جریان است. تنش‌های تازه بین ترکیه و یونان بر سر منافع دو کشور در آب‌های شرق مدیترانه بالا گرفته. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
دعوا بر سر اکتشاف و حفاری ذخایر گاز طبیعی اینجا در شرق دریای مدیترانه، میان دو عضو پیمان آتلانتیک شمالی یعنی ناتو، ترکیه و یونان، چیزی که منجر به جنگ لفظی و رجزخوانی میان رهبران دو کشور شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه:
شیمدی آرتیک دون اولدوندن داها گورپسی صدای،
اکنون ما از دشمنان خود می‌خواهیم که با صدای بلندتر و با اطمینان بیشتری ما را تهدید کنند. هر کسی که در زمین، دریا و هوا با ما روبرو شود، عزم ما را برای حفاظت از ترکیه شاهد خواهد بود.
و کیریاکوس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان:
کشور ما هم می‌تواند و هم می‌خواهد در مورد تعیین مرزهای مناطق دریایی در دریای اژه در شرق مدیترانه بر اساس قوانین بین‌المللی گفتگو کند، اما بدون باجگیری و بدون زورگویی. تهدیدها را خاتمه بدهید تا فرصت گفتگو پیدا کنیم.
اختلاف بر سر مرزهای آبی دو کشور موضوعی جدید نیست، اما این بار بحث میادین گازی در میان است. مسئله مهم به خصوص برای یونان که از بحران اقتصادی شدیدی رنج می‌برد. موضوع آنقدر جدی است که آتن اعلام کرده قصد دارد برای تقویت نیروی نظامیش بخشی از کمک‌های مالی اتحادیه اروپا را به خرید هواپیماهای جنگی اختصاص دهد. هشداری به دولت ترکیه که در هر شرایطی کوتاه نمی‌آید.
ماجرا از حفاری ترکیه در آبهای قبرس و یونان برای کشف منابع گازی شروع شد. ترکیه معتقد است که یونان نباید بر منابع انرژی دریای مدیترانه مالکیتی انحصاری داشته باشد. آنکارا میگوید بحث مرزهای آبی باید از موضوع منطقه اقتصادی تفکیک شوند. به اعتقاد تحلیلگران آنکارا میخواهد از عضویت ناتو برای چانه‌زنی استفاده کنند. اما یونان علاوه بر عضویت ناتو به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا از حمایت این اتحادیه برخوردار است. به خصوص کشور فرانسه که حضور نظامی خود را در واکنش به تشدید تنش بین ترکیه و یونان افزایش داده. موضوعی که واکنش منفی رئیس جمهوری ترکیه را به دنبال داشت.
آیا مردم یونان به خاطر حاکمان جاه طلب و بیکفایت خود آنچه را برای آنها اتفاق خواهد افتاد میپذیرند؟ آیا مردم فرانسه از هزینه‌ای که به دلیل حاکمان جاه طلب و بیکفایت خود میپردازند آگاهند؟
تنش ترکیه و یونان کشورهای اروپایی را نگران کرده. از سوی دیگر آلمان سعی می کند نقش میانجی را بازی کند تا از تنشها بکاهد.
وضعیت کنونی در شرق دریای مدیترانه بسیار خطرناک شده و کوچکترین حادثه می تواند منجر به فاجعه‌ای شود که به نفع هیچ کس نیست، خصوصا درگیری نظامی بین شرکای ناتو و همسایگان.
از طرفی به دنبال تیره شدن روابط اتحادیه اروپا با روسیه و بحران پناهجویان، اروپا نمیخواهد حمایت ترکیه را به عنوان یکی از قدرتمندترین ارتش‌های ناتو از دست بدهد. حالا باید دید که آیا آقای اردوغان میتواند از شرایط موجود برای سهم گرفتن در منابع گازی مدیترانه استفاده کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
همیشه میتونید سریع به وبسایت ما radiofarda.com بزنید و پیگیر آخرین و تازه ترین خبرها باشید. اما اگر اهل ورزش هستید الان میتونیم بریم سراغ فریبرز غریب و تازه های ورزش رو از او بشنویم.
استعفای بی سر و صدای محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، هرچند به دلیل پوشش خبرهای داغ این روزهای فوتبال کمتر در رسانه‌های داخلی بازتاب داشته، اما بسیاری از اهالی کشتی به آن واکنش نشان دادند. محمد رضا طالقانی، پیشکسوت و رئیس سابق فدراسیون کشتی ایران، در یک اظهار نظر متفاوت ضمن اینکه از محمد بنا خواست که استعفای خود را پس بگیرد، گفته:
ما تو المپیک اصلا نباید این حرفا رو داشته باشیم. قهر ممنوع. و الان باید من از محمد بنا خودم درخواست میکنم. چندی بار محمد بنا قهر کرد، من یواش رفتم. با توسط بچه آوردم اینجا نشستیم با هم صحبت کردیم. هر چی گفت من گفتم قبوله و بیا و حاصلش هم دیدیم. و الان به نظرم باید محمد بنا خواهش ازش میکنم که قهر و اینا رو به خاطر کشتی، به خاطر مردم بذاری کنار.
در فاصله چند روز مانده به پرواز دو تیم پرهوادار پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، به قطر برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا، این تیم‌ها همچنان با مشکلاتشان دست و پنجه نرم می‌کنند. در اردوی آبی پوشان تلاش این چند روز مسئولان در مورد جذب بازیکنان جدید برای بازی در لیگ آسیا به دلیل باز نشدن پنجره نقل و انتقالات این تیم نقش براب شد. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال، استقلال تا با وینفرد شفر سرمربی سابق خود تصفیه حساب نکند، پنجره اش همچنان بسته است و نمیتواند از بازیکنان تازه به خدمت گرفته استفاده کند. در آخرین خبر از اردوی سرخپوشان، یحیی گل محمدی سرمربی این تیم که روز گذشته با دروغگو خواندن سرپرست باشگاه از سمتش استعفا کرده بود، بر سر تمرین این تیم حاضر شد. گل محمدی در استعفای شفاهی خود مقابل خبرنگاران گفته بود بعد از بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا از جمع سرخپوشان جدا خواهد شد. روز دوشنبه برخی از پیشکسوتان و اهالی ورزش بولینگ و بیلیارد در محل فدراسیون این رشته دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع کنندگان ضمن اعتراض به بازگشت بی سر و صدای اسکندری، رئیس سابق فدراسیون بولینگ و بیلیارد، به برخی از مسائل مالی این فدراسیون هم اعتراض داشتند. و تعدادی از مشتریان مجموعه شهر خودروی ایرانیان فردا با تجمع در محل فدراسیون فوتبال در تهران علیه حمیداوی، مالک این شرکت که مالک تیم فوتبال شهر خودروی مشهد هم هست، اعتراض کردند. اعتراض کنندگان ضمن درخواست تحویل خودروهای پیشخرید خود در مورد خریدهای کلان بازیکنان جدید تیم فوتبال شهر خودرو ابراز نارضایتی کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما است.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب کم کم به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. مواظب خودتون باشید، ماسک بزنید و دستاتون رو بشورید، فاصله اجتماعی رو هم رعایت بکنید.